بعد از آخونده، یعنی بعد از اینکه آقای آخوند با مرحوم شیخ یه نزاعی رو در باب مقدمه واجب شروع میکنن، از اون به بعد این اصطلاح وجوب و واجب با حدود دقیقش به کار میاد. الان معنای لغویشه نه به معنای اصطلاحیش.
شیخ هم که داشته که آیا میخوان داره قبول به هیئت بخوره یا
نه، این ادامه وجوب واجب نه، وجوب واجب شیخ مطلبی فرمیده، آخوند با شیخ درگیر شدن تو مقدمه واجب، بعد از این درگیری های آخوند دیگه بقیه از اون به بعد حواسشون رو میدادن که کجا میگن وجوب کجا میگن واجب. تولد اصطلاح با معنای دقیق و حدود سهول دقیقش، یعنی میبینید مثلا جایی که میگن که مثلا وجوب این شی این چنین است، اینجا اگر بخواد قید راجع به ماده باشه دیگه اسم وجوب شی نمیارن، میگن واجب این چنین است. قبلش اینطور نبود، باید با تعدل دال و مدل فهمیده میشد مراد این آدم
شیخ هم فریاداتش همطوری بود.
بله بله بله
شخصا
نه نبود، اصلا خود تولد این احترازی بودن وجوب یعنی کذا با لوازمش، واجب اگه گفتی کذا با لوازمش، این تولد این جور فکر، این جور گویش، این جور گویش بعد از کفایه است، بعد از مقدمه واجب. اما تو که اصطلاحات بقیه هست، نه اینکه نیست، اما یعنی شیخ آخوند ما قبلشون اصل اینکه یه سری قیود به ثبوتن به وجوب بخورن یا به واجب یا اثباتن به هیئت بخورن یا به ماده قابل طرح بود، اما میگم اصطلاح به این شکل که هر چیزی جاش مشخص باشه اینا مثل خود را تصور تصدیقی که عرض کردم خدمتتون، اینم بعد از آیه آخونده که لباس باشه قصد الوجوه الاخرى، یعنی ما یه اتفاق و اجماعی داریم که با قصد امتصال امر عبادت صحیحه ولو بقیه هم نباشه، اتفاقی داریم برای این که عبادت با وجود قصد امتصال امر صحیحه ولو سایر انواع و قصد قربت نباشه،
یعنی باشن
هم صحیحه. نه نه یعنی اناته بحث با قصد امتصال امره، یعنی اناته بس به بس قصد امتصال امر،
عبارت طوری عبارت
قبول دارم، عبارت یه طوری عبارت
کلا مفروضه که با وجود دیگه صحیحه، بعد یه اتفاقی داریم که
با این حاجا هم این عبارت تو فضای بحث تو فضای اصولیین، الان ما عبارت کفایی که بخونیم میبینیم تو فضای اصولیینه که یه دعوایی هست که ملاک عبادت این سوال سوال مهمی بوده، یعنی ببینید مثلا شما توی فضایی که میاد چه سوالی میپرسید بعد یه کسی بهتون میگه که تو عید السلام، این تو عید السلام تو جواب اون سوال است، این عبارت معقد، این عبارت محل انعقاد و بحث از این عبارت جاییه که بین این اصولیین دعوای مفصلی در گرفته بوده که ملاک عبادیت به چیه. مستردنی چه عرض میکنم خدمتون، میشه ببینم عبارت رو ببخشید، ما این چیز اینطوری گیرمون و اما هنوز این کتاب روش نداریم، فقط توش میتونیم بنویسیم این محل الخلاف فی المقام، این محل الخلاف فی المقام هو امکان و اخذ قصد الامتصال فی المأمور به، اما غیر قصد الامتصال من وجوه قصد القربه که فلان و فلان و فلان و نحو ذلك من وجوه فان كل حاضر لا مانع قطعا من اخذ قیدا للمأمور به، قطعا اشکال دور رو ندارن. لا یلزم المحال الذی ذکروا فی اخذ قصد الامتصال.
عبادیت رو هم تصحیح میکنن.
نه نه، حالا عبادیت تصحیح میکنن، لکن نشأ فی ان حاضر وجود هل هی ماخوذه فی المأمور بفعلا. خب اخذ به چه نه؟ حاجا ببینید این عبارت اخرای همون ملاک عبادیته. اینجا تعبیر به ملاک عبادیت به کار میبره. اینجور سوالو میپرسه توی بحث زد و اینا هم یاد تصحیح میکنه ملاک عبادیت به چیه.
تو دارات بگیم درسته یا نه؟ چون قطعا ایناس تصحیح میشه باشون
عبادیت. نه نمیشه.
اما اخذ شده نه. ابتدایی
من این آقایون میخوان بگن اگر قصد امتثال امر نکردی نماز باطله.
یعنی اگه بخاطر ترس از جهنم
باید قصد امتثال بیاد، اگر نیاد باطله. بذار بقیه باشه. خب الان حرف اینه، متوجه ما چون همون حرف اینه چه کار کنه؟
نه آجا این سوالش اینه، اون چیزی که اخذ شده تو مقام جر فقط قصد امتثال، اما تو مقام امتثال قطعا سایر وجوب هم
تو مقام امتثال، تو مقام امتثال مطابقات المتی به المأمور بمیخواد عنایت کنی. اینجور حرف زدن یه دفعه ما رو میبره تو اینکه شعار اومد تو قاضی امتثال دست برده.
خواجه باز این ضروریه که آقا ما
میتونم بگید اصولش کال داره، نه که خود اصول رو خراب کنیم. ببین آقا تو وادی امتصال حاکم در وادی امتصال عقله، شارع که نیست. شارع دست برد تو وادی امتصال محقق خویی هم صداش در میاد.
نه حالا این بیان من بود.
حالا تو این فضا اگر ما قبول کردیم که در جل آنچه که مأخوذه قصد امتصال امره، تمام بگیم خیلی خوب. اگر شد قصد امتصال هم بعد وارد وادی بعد میشه امتصال مطابقات المتی به المأمور به میخواد. صاحب جواهر تو جواهر تصریح داره به این که اگر قصد امتصال هم نباشه عبادت باطله، تصریح میکنه به این. حالا تو رساله چیه من کار ندارم، یعنی نمیخوام پاپ کنم. اینها میخوان اینو بگن. من چرا گفتم ببین مقدمه دومی بود که اول اینو اصلا کجا متولد شد؟ یکی گفتم این اجماع ها با هم نمیسازه برای این بود. اما حالا او بحث اصولی مبتنی بر این است که جناب جواهر و عده زیادی از معاصرین یا متأخر المتأخرین تصریح کردن که اگر قصد امتثال نباشه عبادت باطله، بقیه باشه اما قصد امتثال باید باشه. فضیلت زائده. ببینید سوالو آخو دوباره یه صفحه دیگه مثل که خراب. لکن نشأنه فی ان هذا الوجوب هل هی مأخوذة فی المأمور به فعلا. فعلا چی؟ مأخوذ عادی؟ نه. علی نحو لا تکون العبادة عبادة الا به، یعنی ملاک عبادیت بشه. الحق انه لم یؤخذ شیء منها فی المأمور به، ملاک عبادیت هیچ کدوم از اینا نیست. پس چیه؟ و الدلیل علی ذلک ما نجده من الاتفاق علی صحة العبادة اذا اتی بها بدای امرها معدم خست الوجوه الاخرى. اجماع دلیل لبی، یعنی ما اجماع داریم که قصد امتثال به تنهایی یکفی و لم یدل دلیل على غیر همه قد کافیه، بقیه باطل میشه. مستحضر شد آقا؟ متوجه. علی اصلا این که می اصطلاح تعبد که الان ما تو عرف هم میگیم آقا این تعبده، تعبد میکنیم به فلانی، تعبد میکنیم یعنی میفهمیم تا اینو باید بریم، بقیه‌اش حالا چرا بوده نمیدونیم. بله بود
که تعبدیم
برای هم که دلیل ما نمیدونیم. بله بله، خب میخوام بگم همین معنای تعبدی الان داره میاد اینجا. نمیدونیم بعد اصلا قصد قربت از این متولد شده تو فقه. نمیدونیم لذا وجه اتصالش فقط به اوه دیگه. ای میدونستیم عبد خودمون بودیم، برای خودمون انجامه میفهمیدیم چرا، اما تو او هیچ نمیدونیم. بعدا اصول این خواهید دید تو فقه که میان اصلا ادله امضا وقتی میاد همین طور میاد. ریشی اصلی ادله امضا این که ملاک بلدی تو معاملات، ریشه این که ما حق تصرف در عبادات نداریم اینه که ملاک و بلد نیستیم. ببین اینا همش به یه محور داره میگرده، اصول جدید بله قبول دارم پرورده شده، اما ماهیتش واحده، از یه جا منتشی شده، شروع شده. اینطور نیست که این یه اصطلاح، اونم یه اصطلاح، اینم یه اصطلاح، اینا هم مقولات عشرن، متباینات من جمعی الجهات هم که کعنه ظاهر مطلب بخواد این رو بگه، میگه آقای مشترک لحظه اون یه معنی، اینم یه معنی دیگه هست. نه، اینها تولدی یافته از همونن.
قدما معنی توسلی که من مزدد
جانم
توسلی
استفاده، حالا بعدم ببینیم اصلا ما توسلی توسلی تو کتاب‌های عبادت میتونی پیدا کنی، تو کتب عبادات و فقه توسلی داری، تو کتب معامله رابطه تعبدی توسلی با باید با عبادت و معامله بسنجی. بعد یه بحث‌های دیگه‌ای داریم اینجا، یکم اینا فوت کوزه‌گری میخواد، یعنی حالا میریم جلوتر ان شاء الله یکم باید با منابع فقهی کار کنیم، اما از این زاویه دید. خدا رحمت کند حضرت امام و آقای بروجردی را که این همه دقت در اصول ایجاد کرده.
یعنی اینا اول
بسم الله الرحمن الرحیم کنم ساعت 10 دقیقه شد گذشت. الحمد لله رب العالمین، صلی یا رب علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللعن الطاهرین و اعضائهم مجمعین الى یوم الدین. خب ما رسیدیم به مسئله اشکال دور، اشکال دور رسیدیم. عبارت اگه به من بدید یه لحظه من فقط ببینم کجا بودیم. در شما عرض بکنم که بله ثانیتو ها رسیدیم ها. بس منشأ
که این اصلا از کجا اومده که
این میشه همون نکته دومی که گفتیم اینا اجماعی درست کردن دیروز، یه میخوام تکرار نکنم. غیر از اون چیزی مطلبی به ذهنتون میاد؟ اتصالش رو درست کردیم به نظرم. ما نشون دادیم که آنچه که در بین قدما مطرحه نه در بین قدما ضرورت الفقه. ما یه چیزهایی داریم که بدون قصد التزام، بدون قصد قربت اتصال نمیشه، یه چیزهایی داریم که بدون قصد قربت هم اتصال میشن، مجرد وجود چون در خارج کفایت میکنه، این میشه ضرورت فقه، از اجماع هم بالاتر.
شما نه
جینی هم داریم
نه
من کاملتر میشه این حرف
تداخل داره.
قبول دارم قبول دارم بعدا درس خارج برسیم بعد امام میگه اینا تداخل داره، تقسیم ثلاثی ثنائی نیست با حرفایی که دارن. بله ثلاثی میشه. من اینطور که دارم میگم میخوام کفایه فکرم اینه، زعمم اینه، این مطالب تو کفایه به این شکله، بعد همین ها رو امام اونجا پرورش داده. دقیقاً نقطه بعد این یعنی دقیقاً باید این سوال ایجاد بشه که الان شما فرمودید. جواب این سوال اینه که تقسیم ثلاثیه. حالا تهذیب نگاه کنید ببینید عبارت حضرت امام همینه. بله. منظم همین به همین جا میرسیم. یعنی من خوشحال میشم اگه ما اینطوری بریم اینطور سوال تولید بشه، دقیقاً قدم بعد میشه مناهج حضرت امام. میچسبه به همین بحثی که تو اینجا رسید. خب پس ضرورت الفقه قصد و قربت. حالا دعوا سر محققات قصد و قربت صناعتش اینطوره. حالا وقتی اینطور شد اون موقع سوال بعدی مطرح میشد. سوال بعدی اینه که آقا محققات قصد و قربت چند تان؟ یک. حالا اشکال دور بر کدوم بار میشه؟ دو. عرض کردم با این بیان بعضی از مزایا تو کلام مرحوم آقای مظفر بود، اینکه آقای مظفر بیاد حیث قصد و قربت رو از حیث محققات و مصادیق قصد و قربت تو همین عبارتی که الان خوندم جدا میکنه خودش یه مزیتیه، مستقیم نرفته رو قصد امتصال. کما صنع کثیر من المعاصرین، نه قصد و قربت گفته دعوا سر قصد و غربته. حالا محققات قصد و غربت چی هست؟ مصادیق قصد و غربت چی هست؟ خود این برگرفته از عبارات آخر. این طور اتصال محفوظ میمونه. حالا گفتیم اینجا سه تا مبنا به وجود میاد. مبنای اول این که کسی بگه قصد و غربت محققات و مصادیق متعددی داره، اما ملاک عبادیت عبادت یکی از اون هاست. مبنای دوم این که بگه کسی قصد و غربت مصادیق و محققات متعددی داره، ملاک عبادیت عبادت هم همشون میتونن باشن. حالا دوباره از یه نظر دیگه، اشکال دور فقط رو قصد امتثال هم بار میشه، اشکال دور رو همشون بار میشه. اینو با او قبلی ضرب کنیم چند تا مبنا به دست میاد. اگه کسی گفت ملاک عبادیت عبادت فقط قصد امتثاله و اشکال دور هم روی قصد امتثاله، تالیشو بگید شما، پس استنباط این فقیه با متن ادله سازگاری نداره، چون در متن ادله بیشتر ضرورت الفقه قطعا یه چیزایی داریم که عبادیان و الان با سیستم تفسیری ما عبادیتشون به قصد امتثال هست، در حالی که ما قصد امتثال را نمیتوانیم در عبادت اخذ بکنیم، پچه خاکی بزنیم بریزیم. میشه سوال اصولی که من اگر عنایت کردن دوستان دیروز، حالا من هی فرار میکنم، درس خارج حاج آقای ما الان تعطیل توسلیه، من هی پارسال شتاب میدادم عبور کنم از این بحثا، مقارنت ایجاد نشه، چون بعضی از دوستان میرن گوش میدن یا چی، بعد اینا به هم میخوره. کفایهه اگه خودش منظم بشه بعد خارج روش سوار بشه، زن تولید میکنه. اما مستقیم فقط استماع کردن مثل اینه که شما دست ذهن رو بگیرید بکشیدش رو زمین، محفوظات زیاد میشه، اما ذهن اینها رو سر جای خودش قرار نمیده. حالا عنایت کنید ببینید دوستان، اینا اول تصور بشه. یکی هی داریم میگیم بابا این بحثات، الان برید درس خارج ببینید، بعضی از آقایون، من خودم درس خارج پیش یکی از اساتید که میخوندم وارد اینجا که شد اشکال دور و اینا، گفت آقا اینا ثمره اصول ثمره فقهی نداره، ولشون کن از اعاظم. چرا این اتفاق میفته؟ این محصول اون استقلالی که برای تعبد توسلی قائل شده. آقای آخوند از ابتدا، دیروز اینا رو من گفتم، آقای آخوند از ابتدا قشنگ بحثو بر سره شکی که مکلف به وجود میاد براش، اطلاق اندشه، اطلاق اندشه مجدی هست یا نیست، اگه نیست بریم سراغ اصل عملی. خیلی قشنگ یه سیر فقهی داد به قضیه، یعنی سیری که نهایتا ملاک استنباط در مقام اول به ما بده. حالا تو این فضا ما مبانی رو باید بررسی کنیم با سیری که الان دیگه حلی گفتیم که آیا آخوند اومده به ما میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ما تعبدی داریم، توسلی داریم، ملاک تعبدی، قصد و غربته، قصد امتثال نه، ملاک تعبدی، قصد و غربته، حالا قصد و غربت محققاتی داره در ضمن محققات. حالا ما باید ببینیم فعلا نوی میریم، ممکنه بگیم ممکنه نگیم. یه کسی بگه ملاک عبادیت عبادت قصد غربت است مطلقا، هر کدوم از محققات باشه کفایت میکنه، ممکنه دیگری بگه نه فقط قصد امتثال و علا کل تقدیره، یا اشکال درف فقط در قصد امتثال بار میشه یا بر همه بار میشه. ثمره فقهی چی میشه؟ ثمره فقهی چی میشه؟ ان قلنا به این که ملاک عبادیت قصد امتثال است یک، و اشکال درف بر قصد امتثال وارد است، اون موقع میگیم پس ما نمیتوانیم قصد امتثال را، یعنی قصد قربت را در عملی اخذ، حالا که ضرورت الفقه اینه که یه عده از اعمال قصد قربت داره. خب حالا اگر ما نتونیم این دو تا رو با هم دیگه جمع کنیم، ذهن فقیه با متن ادله سازگاری نداره، تو تفسیر ادله گیر میکنه. کجا گیر میکنه آیه آقا مرتضی؟ موقعی که اگر کسی اومد سوال کرد اندل فتوا، حالا فتوای نهایی، آقا من روزه بودم ساعت 10 صبح یه شکی کردم میتونم تا آخر ظهر، تا آخر شب مثلا روزمو حفظ کنم یا نه، روز قضا بود مثلا، وقت من موسع بود، آیا این شک من مبتل روزه هست یا مبتل روزه نیست؟ اینجا باید از متن ادله ها رو در بیاره، جای قصد قربت کجاست، نیت جای کجاست، این بحثا میاد.
قطعا ضرورت فقه این که ما یه شبهه یا نمیتونه هر کنی دلیل نمیشه که نه دست از این مسئله بکشیم.
نکشیدیم، نگفتیم، نکشیدیم. من خواستم دست بکشم. دارم میگم اشکال پیش میاد. متن فقه مشخصه که اینه بدیهتن. ذهن این فقیه نمیتونه این متن رو توضیح بده.
ما اون شبهه رو، اون استفتا رو بر اساس ضرورت فقهی حل میکنیم.
نمیتونیم.
میگه مخص میشه.
نمیتونیم. از کجای ادله میخواید در بیارید؟
تفصیلا نمیدونم چه جوری عکس میشه. نتونستم لوح
ها. الان حکمو بدید. الان این شک روزه رو باطل میکنه یا نمیکنه؟ اختلافیه. به خاطر اینکه جایگاه قصد و قربت و نیت معلوم نیست تو ادله. حل نمی کنه. اختلاف داریم. حالا اگه بریم همینا رو بریم خارج سوم بحث کنیم میبینید اختلاف اقوال داریم الا ماشاءالله تو این مسئله.
ضرورت فقه میگه
ضرورت فقه اصل این که یه سری اعمال قصد و قربیان، یک سری اعمال قربیان، تمام؟
شرط صحتشون
قصد و قربته، تمام. اینو میذاریم کنار، ما همینا قبول داریم. اینجا هم طبق سیستم ما قصد و قربت میشه قصد امتثال امر، قصد و قربت مساویست با قصد امتثال امر. قصد امتثال هم که در واجب اخذ نمیتونه بشه لعجل اشکال دور، پس چه خاکی به سرمون بریزیم؟ پس عبادیت و مولا چجور حل کرده؟ مجتهد اول باید سازمان ذهنیش تکمیل بشه، اگه نتونه درستش کنه بعد موقعی که میخواد بیاد سر ادله و روایاتی که در مورد قصد و قربت یا عبادیات صحبت میکنن نمیتونه این ادله رو تفسیر کنه، چون جای قصد و قربت معلوم نیست. این خونه کدوم آجرش قصد و قربته؟ باید اینو معلوم کنیم ما که اگه این نباشه عمل خراب میشه. تو صلات میخوایم، تو طهارت، طهارت صلات، طهارت عبادیه میخوایم، تو صوم میخوایم، تو اعتکاف میخوایم، خیلی جاهای دیگه. خیلی خوب، حالا اگر کسی گفت که آقا بسم الله الرحمن الرحیم من مبنام اینه که عبادیت عبادت فقط قصد امتثال نیست، سوارن های قصد و قربت کفایت میکنه، اما اشکال دور فقط رو قصد امتثال انبار میشه. خب فهوه فی فسحته، راحته، ولو نتونه اشکال دور رو حل کنه، یعنی قصد امتثال امر رو در دلیل نتونه اخذ کنه، اما راحت میگه شعار قصد و قربت با انحاء دیگرش اخذ کرد. با خوفا من النار و طمعا من الجنه و بل رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله اهلا للعباده فعبدتكم، همه اینو میشه دستش باز. باز دیگه نیازی به حل اشکال دور نداره، اینم یه سرات میشه. اگر کسی گفت که من عبادیت عبادت را به همه میدانم اما همه مبتلای اشکال دورند، باز دوباره میشه مثل اولیه ثمنش، باید بتونه اشکال دو رو حل کنه و الا قطعا عباداتی داره که نمیدونه شارع چجوری در اینها قصد قربت عکس کرده. ذهنش عقیم میشه.
تقریر من این چجوری میشه؟ چون
منحصره در قصد اتصال عقل ندونه. خب الان وارد میشه، الان توضیح میدم، هنوز وارد دور نشدم. من فعلا مبانی رو میخواستم بگم، بگم یکی از این دسته ها میشه، اجتهاد ما تو یکی از این شاخه ها خلاصه میشه. جانم و جانم
اشکال دورتون اینه که ما کجا قطعا میدونیم عقص شده قصد امثال همه کسی مرداش میکنه که فقط بچه
چجوری عقص کرده؟
اون من اون تحلیله
میدونم. ها باشه، حالا چجوری عقص کرده؟ فرض کن اشتباها رفتیم تو تحلیل، شک ایجاد شد، خدا رحمت کنن مرحوم حافظ جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه، این مطلب رو داره مرحوم آقای ملکی. ما تو دانشگاه تو اوج دوم خرداد از این مطلب خیلی بهره میگرفتیم، خیلی بهره میگرفتیم. ایشون دارد که سر روایاتی مثل علیکم بدین العجائز و اینها چی بوده، دیگه مشهوره. ایشون میگه ملاک برای قیامت الا من اتى الله بقلب سلیم. حالا یه کسی توی بیابونی زندگی میکنه، اصلا شبهه‌ای هم براش ایجاد نمیشه، فطرتش هم دست نخورده میمونه، با یه علیکو با یه قرقره‌ای هم مشکلش حل میشه، راحت زندگی میکنه. یه کس دیگه ای میاد بر میداره تو شهر زندگی میکنه، بلکه میره خود چه فرق میکنه تو دانشگاه مثلا با انواع شبهات ثبوتی و اثباتی و لمی و انی و استقرائی و فلسفی و تحلیلی و عرفانی و کشفی و دلیلی و نقلی و حلی و جامعه شناختی و همه رو وارد میکنه. این تا موقعی که شبهه داره نمیتونه نفس بکشه و بعد مرموم ملکی اینجا اینو دارد که موقع مرگ که حضرت عزرائیل تشریف میارن اونجا، این آدم در حال درد، در حال درد آدم مسائلی که با تروی و تفکر به ذهنش بیاد ممکن از دستش بره، ولو یقینی اما با تفکر و تروی، فکیف به حال مطالبی که مشکوک هم باشه. بعد ایشون میگه این سر اون روایاتی است که گفت که والمخلصون فی خطر عظیم. بعد از حضرت سوال کردن مخلصین چجوری میشن چی؟ حضرت فرمود که نتونه تو دنیا ببره، دم مرگ میاد ایمانشون رو میبرد. حالا این قضیه اینطوریه اینجا، اگر من حالا نه قبول، او با این فرق داره مشترک، اینا دو مجرد نه 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 حل میکنیم، اگر حل نکنیم میمونیم. شیخ بنده خدا تو رسائل بمون گفت اشکال بیان اول به اشکال اول ابن خبیعی بود، گفت من اگه حلش نکنم، اگه حلش نکنم ذهن یک فقیه صاف نیست تو اندل استنباط، یعنی متن فقه جلوی من جلوی چشم نیست، من باید بدونم، باید بدونم مکانیزم شاره تو گفتاراش چجوریه، بالاتر از گفتار مکانیزم شاره تو جعل احکام شرعیش چجوریه، حکم شناس بشم ثبوتن و اثباتن تا بشم حکم، تا باید بتونم از روایات حکم شارع رو به دست بیارم. حالا اگر من اصلا نتونم عقلا بپذیرم که شارع میتونه قصد و قربت رو در حکم عقص کنه، بدیهی هم که انکار نمی کنم قطعا هست، ذهن من نمیسازه با اینا، مجبور میشم تأویل کنم. حالا ما میخوایم حل کنیم، حالا ببینیم حل میشه انشاءالله. خدمت حضرت آیت الله جزایری ما میخوندیم اینجا موقع تو درس خارج، اشکال دور شد، مقدمه دارم میکنم که وارد اشکال دور هم بشن، اشکال دور رو گفتن و جواب دادن، بعد از درس ما محضرشون رسیدیم. حالا به زعم خودمون اشکالی که ایشون نقل کردن این اشکال دور آیه آخون نیست، این اشکال دور مثل اشکال دور مثلا اصول فقه محقق معنی. پس چیه؟ گفتن آقا مسجد نباید برید، ما هم زنگ زدیم که از دوستان فرستادیم اونجا خود مسجد، مردم مسجد نماز رو خوندن، نشستیم و بحث کردیم و بعد از نماز هم محضر ایشون بودیم نماز و بحث و مفصل، ایشون قبول کردن که اشکال دورهای آخوند غیر از اون اشکالی که شاگردان گفتن. حالا حل بشکن، حل نکنیم گیر میکنیم، یعنی میدید اشکال سنگینه، یعنی ما تفسیر متن ادله گیر میکنیم دیگه، هی بالا پایین بالا پایین بالا پایین. ایشون یه جلسه تشریف آوردن سر دست، گفتن آقا مثل اینکه اشکال دور حل نمیشه، من باید توسل کنم به اجدادم تا بتونیم اینو حل کنیم، فعلا بریم اجزاء بخونیم تا ببینیم چه میشه. آخر سال تحصیلی یه روز اومدن خوشحال، یعنی شب بود درس، شب اومدن خوشحال فهمودن توسل جواب داد، جوابی پیدا کردیم برای اشکال، بعد هم جواب گفتن تا اومدیم حفظیم گفت دیگه هیچی نکرد، دوباره اشکال میکنید خراب میشه، من ذهنم رو بستم دیگه، هیچی هم گوش نمیدم. مجتهد باید ذهنش بی سوال بشه، قاطع بشه تا بتونه فتوا بده، باید قطع اینطوری حاصل بشه. حالا ببینیم واقعیت قضیه دوستان عزیز اینه، میخوام وارد فاز بعد بشم. پس آقا ما متوجه شدیم که ملاک عبادیت قصد قربت یک، و قصد قربت انها و مصادیقی داره دو، اینم تو اینجا. حالا سه بریم جلوتر ببینیم اشکال دور محدش کجاست. آیا محد اشکال دور فقط معنای قصد امتثال امره، یا محد اشکال دور سائر انواع قصد قربت رو هم میگیره؟ حصر در ملاک عبادیت عبادت رو هم ما تا آخر اجتماع انونه میبندیم، آخر نهایتا ملاک عبادیت عبادت چیه؟ تا آخر اجتماع انونه باید صبر کنیم، چون چند جور هی حرف میاد، مثل اصول الفقه هم که همینچنین بود. اما حالا فعلا ما یکی از مقدمات رو حل کنیم، محط اشکال دور کجاست؟ ما همه اون منطق خوندیم، نتیجه تابع حد وسط استدلال. ما باید ببینیم حد وسط اشکال دور چیه تا ببینیم این حد وسط بر کدام یک از مصادیق قصد و قربت وارد میشه، بر کدام یک وارد نمیشه. تا اینجا واضحه دارم چه عرض میکنم؟ خب مقدمه بعدی، اینا رو من جدا جدا دارم میگم فعلا، بعد همه رو با هم ترکیب میکنم. مقدمه بعدی این بحث، اگر با قطع نظر از سازمان حکمی که آقای آخوند تصویر کرده معنا بشه، ممکنه حد وسط اشکال دور فقط به قصد امتثال بخوره. اگر با قطع نظر از سازمان آخوند معنا بشه، عباراتی که الان میخوام یک صفحه بخونیم، دور با تمام انقلت‌قلت‌هاش، اشکال دور انقلت‌قلت‌هایی میخوره، اگر این رو با قطع نظر از سازمان حکم آخوند معنا کنیم، بعد اون موقع ممکنه فقط به قصد امتثال بخوره. کما فهم کثیر من الاصولیین من عبارات آخوند، اگر اشکال رو با رعایت و لحاظ سازمان حکم مرحوم آخوند ببینیم، ممکنه اشکال معم بشه. به خاطر این مسئله من مجبورم چند دقیقه ای در مورد سازمان و حکم آخوند حداقل در حدی که الان مورد ابتلاعمون توضیح بدم، با اشراف به اون حرفها عبارت رو بخونیم، یعنی این عبارت رو در بستر اون سازمان معنا کنیم، نه با قطع نظر از اون قرار. حالا اون مطلب بعدیه، اون هم عرض میکنم به شدت مرتبطه به این بحث. خب من یه دو جمله، پس ما یه مقدمه ای از اون هم داشته باشیم که بتونیم. خب این رو شنیدیم، مرحوم آقای آخوند برای حکم چهار مرتبه قابله. مرتبه اول عالم مصالح و مفاسد یا اقتضا،
اشکال پاسا اینجا همه رو درگیر میکنه، اشکال پاسا تو سیاره
گفتن الان، گفتم بله اشد و ارتباطن و مناسبتنه، اما اونو بعد میخوام بگم، با این زبون بگم. الان من دارم با کسانی یا آهسته آهسته در تفسیر عبارت آخوند صحبت میکنم که حتی اونها سعی و اعمم اونطور که ما بحث کردیم معنا نکردن عبارت کفایه رو. مستظرید آقای کمالی؟ این عده کسانی هم که حتی تو سعی اعم اونجور عبارت آخونده که ما گفتیم، هم این آدرس هایی که میگم اینجور و اونجور میگم بهشونها، سر جاش میگم، الان نمیخوام وارد سعی اعم بشم، فعلا دارم از خیلی عقبتر شروع کردم، میرسم به منزلم، به این منزلم میرسم، این رو با سعی اعم آخون مقایسه میکنیم. چشم، فعلا حالا این مقدمه رو آهسته آهسته بریم جلو. مشهور میگن یکی از مراتب حکم اقتضاء در بیان آقای آخون، اقتضاء یعنی عالم مصالح و مفاسد. مرتبه دوم انشاء حکم، در تفسیر انشاء اختلافاتی وجود داره. حالا ما اصح و معقول اینه که بگیم انشاء منظور جعل حکمه. که با توجه به اعتقاد شیعه در طریقیت و اینکه جعل احکام بر طبق مصالح و مفاسده، این عالم انشاء حکم دائما پیوسته و بسته به عالم بالاییشه، نظری به جای دیگه نداره الا به همون عالم فوقانی. عالم انشاء حکم احکامی است که نتیجه منطقی آن مصالح و مفاسدی هستن که تو عالم بالا. بعد از اینکه این انشاء اتفاق افتاد، یکم مقابلش رو بگم بیشتر لمس بشه، یعنی ما وقتی انشاء میکنیم، شارع مقدس وقتی احکام رو بر طبق مصالحش داره انشاء میکنه، اصلا نگاه نمیکنه مکلفی هست یا نیست، فضلا از اینکه مکلف مسلمونه یا غیر مسلمونه، عاقله یا قاقل نیست، قافله یا قافله، اصلا کاری به کسی نداره. اون مصالح و مفاسد یک نتیجه منطقی دارن که این چنین بایدها نتیجه منطقی آنچنان هست نیست. این بایدها که نتیجه منطقی آنچنان اساس، همونی که ان دین عند الله الاسلام، نه مشمول زمان میشن نه مشمول مکان میشن، نه مشمول محدودیت های قومی و طائفه ای و قبیله ای میشن، نه مشمول حالات مختلف انسان میشن، هیچ هیچ محکوم به هیچ حکمی نیستن الا تابع مسائلشون. لذا تعبیر کردم این عالم انشا پیوسته و بایسته کامل به اون عالم بالاییشه، به هیچ چیز دیگه هم نظر و ارتباط نداره. حالا بعد از اینکه این انشا به پایان رسید، حالا این حکم بالاخره بعد اللتیا و اللتی همه مراحل ثبوتیش هم که طی بشه باید به دست مکلفین که مکلفین انجام بدن، نوبت میرسه به مرحله ابلاغ الحکم الی المکلفین. ابلاغ حکم مکلفین اسمش فعلیت. اینجا قوانین اختصاصی داریم، همانطور که خاصیت عالم انشاء اقتضا میکرد که یه عالم انشاء به هیچ قاعده ای جز قاعده مصالح و مفاسد پایبند نباشه، این دست مرحله ها که به اسمشو میذاریم فعلیت یعنی مرحله ابلاغ تابع شرایط مکلفین، یعنی نظر به مکلفین داره، با حفظ مطالب فوقانی مکلف رو نگاه میکنه. اینجاست که یه سری حد وسط های متعددی تولد پیدا میکنه. میگی که آقا مولا به ناسی نمیتونه خطاب کنه، قبح خطاب ناسی. میگید مولا به قاطع نمیتونه خطاب کنه، میشه قبح خطاب قاطع. نمیتونه خیرش بشه بده. شیخ ازش استفاده کرد، گفت آقایون اخباری اگر مرادتون از عدم حجیت احکام عقلیه اینه که احکام عقلیه قیاسات زن قیاسات فلسفی و اینها کثیر الخطا هم والحق معکم، اما اگه منظورتون اینه که حین القتل مولا بهش بگه اشتباه کردی، مولا نمیتونه بهش بگه لا یعقل، قبیح خطاب به قاطع، قبح خطاب قاطع به خلاف قبح خطاب ناسی، قبح خطاب عاجز. کسو عاجز علیل نمیتونه حج بره، فرض کنید همه الان علیلن هیچیش که نمیتونه حج بره، مولا دیگه نمیتونه بگه لا علی الناس حج بره، چه فایده داره؟ هیچ کی نمیتونه انجام بده. از این جنس از این دست مطالب توی فضای فعلیت الی ماشاءالله زیاد. بعد از این هم میرسه به تنجس. حالا من تنجس زیاد فعلا کار ندارم، زیاد الان محل بحث ما نیست، آیا میشه تنجس قائل شد؟ نمیشه؟ معناش چیه؟ انشاءالله سید اگه خواستید روی تنجس هم یکم کار کنید، مراجعه کنید به مسئله شبهه موضوعیه براءت در شبهات موضوعی تحریمیه رسائل. شیخ اونجا خیلی قشنگ توضیح داد، عبارتهای مرحوم حر عاملی و اووردن و اینها بعد بحث کرد. حالا در این فضا عمده ارتکاز بحث من سر این فعلیت و انشاء، قبل اینکه اشکالو بگم میخوام اول یکم خارج از اصطلاح بفهمیم. یه بار نتیجه اشکال دو اینه که مولا نمیتونه انشاء کنه. آقای قدوسی دقت میکنه الان داریم به کجا میریم؟ این که میگم نمیتونه دلیل رو تفسیر کنه دیگه. یه بار اشکال دور میرسه به این که مولا نمیتونه انشاء کنه. اینجا آدم میره تو تناقض. یه بار میرسیم به این که مولا نمیتونه خطاب کنه. اگر اشکال آقای باقری برگرده به انشاء، به الف بیان فایده نداره، چون بیان مال خطابه. اصلا بحث بیان و خطاب و یک خطاب و دو خطاب و ده خطاب و صد خطاب به اون مرحله انشاء نمیرسه. اونجا دیگه منطقه ممنوع است برای خطاب، کاری به خطاب اصلا نداره. آقای اینجور که دارم حرف میزنم با اصل موضوعهای متعدد دارم میام سراغ تعبوی توسلی. همینجوری که کسی یقه ما رو میگه اصلا انشاء یعنی چی؟ مگه انشاء میتونه بدون لفظ چیزی باشه؟ انشاء اصلا با همین لفظا تولید میشه. انشا چیه، خطاب چیه، این تفکیکا خیلی اینجا میشه حرف زد. لذا من از قدیم میگفتم دوستان مراتب و حکم آخوند و کسی نمیتونه بفهمه الا کل اصول رو بفهمه. حکم شناسی با کل علم اصول به وجود میاد، نه با بعض علم اصول. لذا این غلطه به کسی بگه آبرو یه رساله است تو مراتب و حکم، فقط بعد بگه بیا سوال کن آقا کجای علم اصول مراتب و حکم نوشتن؟ شما باید بگید کجای علم اصول ننوشتن. یه بحث موازیه در اعداد سایر مباحث نیست. همه یه علم اصول حکم شناسیه، حتی الفاظ حکم که بشناسیم حکم شناسیه، مراتب عالیه و دانیه حکم که بشناسیم حکم شناسیه. حالا پس اگر اشکال دور برگرده به انشاء، دیگه جایی برای خطاب و تحلیل خطاب نخواهد. اگر اشکال دور برگرده به بیان و خطاب، بعد اون موقع شما با دو بیان و سه بیان و هرچی که بخواید مشکل رو حل کنید. یه نکته مفهومه که این نکته که من دارم گم تعریض به عبارت اصول الفقه هم هست. راه حلی که آقای مظفر تو اصول فقه بیان داره میکنه، اگر راه حل درست باشه، خود این راه حل یک شف از این که اشکال تو مرحله ابلاغ و خطاب. با این ذهنیت اگر کسی بگه بعد اون موقع فهم شما بود، الان اون درست در میاد. اما اگه کسی اشکال تو انشاء ببینه، یعنی فلسفه تشریح میره زیر سوال، یه تمام میشه از این. خب حالا بریم قدم بعدی، نکته دوم. با توجه به این توضیحی که گفتیم، چون آخوند اینجا میخواد استفاده کنه مجبورم بگم، اون قصه همیشگی مسئله عقل و نقل هم حل میشه، نه با اصطلاحات کلام جدید، با اصطلاح اصولی خودمان، اختلاف عقل و اختلاف نقل. اینا عقل اگر منبع هم باشه، منبع حکم شرعی باشه، اما مصدر نیست. عقل هر طور که حرکت کنه، با هر مکانیزمی که حجیت مستقل پیدا کنه، تهش میشه بیانی از احکام انشاء شده، نه اینکه عقل داره حکمی را انشاء میکنه. یعنی رتبه عقل میشه احدل بیانات در عالم خطاب و فعلیت، نقل میشه اهدل بیانات در عالم ابلاغ. انشاء تابع مصالح و مفاسد رفت، گفتم اونا نه مشمول زمانه، نه محکوم به مکان خواسته، نه به فرد خواسته، نه به شکل، هیچ هیچ. مسائل امور حقیقی هست، ازلی و ابدی هست. احکام منشأه تابعه مصالح و مفاسد امور ازلی و ابدی هست. خدا رحمت کند آقای آخوند این بیان به این شکل رو، تصریحش رو تو مقدمه واجب از آخوند بخونید، تصریح این قسمت که احکام منشأه تابع مصالح و مفاسد از ازل تا ابد محفوظ هست. حالا به حسب شرایط یه مظهری میخوام، گاهی اوقات مظهرش نفس نبوی است صلوات الله و سلام علیه و علی آله، گاهی اوقات نفس ولوی است حقیقت ولایت میاد. حالا شما بگید گاهی اوقات فطرت انسانیه یا عقل یا هر چی که میشه فهمید. این راه اون حرف هاست به اصول ها، از اینجا باید وارد بشن.
عقل منبع اصلا مصدر میشه، با
یعنی عقل ما همونطور، مگه روایات ما چه کار میکنه؟ مگه آیات ما چه کار میکنه؟ کشف از انشاء اشاره میکنن، یعنی خطابن. عقلم آخرش تو مرحله خطاب جاش، نه تو مرحله جر. بعدن خواهیم گفت اینجا اون مسئله شارع هم حل میشه، مرحله جل دست خود خداست. لذا تشریع از اسماء فعل الهی میشه، که حضرت استادون الاکرم حضرت آیت الله جوادی در تفسیرشون مکرر در مکرر رو میفرمودن، تشریع از اسماء فعل الهیه. حالا چجوری این درست میشه؟ خب پس اگه فعل الهی شد میاد تو قانون علیت حقیقی میشه، اعتبارش اون دعواها پیش میاد. اما از معارف دین یکیش اینه که حضرت رسول هم مبلغ احکامه، نفس نبوی، نفس ولوی، حقیقت ولایت، حقیقت نبوت با همه مصادیقش و احکام و شؤونش تو مرحله فعلیت و ابلاغ هست، نه تو مرحله انشاء. همش الان با تسامح این حرفا میخونیم اینها رو از حالا جلوتر بریم. نه تو فضای کلام تسامحی، بله تو اصول اینطوریه، اما تو کلام هم تسامحیه. اصلا باید ببینیم بعدن اشکالاتی داره، یعنی به آسونی نیست. ما یه تیکش برامون بدیهیه، مطابقه با نقل متواتر و آیات و صراحت آیات هم اینطوریه که ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و از این جنس معارف که زیادن. اما حالا اینو میتونیم تا آخر دفاع عقلانی کنیم ازش با همه لوازمش؟ خیلی سخت میشه. شما را به خدا قسم اشکالات این آقای سروش و اینها رو توی مرحله نیارید، یه کلمه ازش ببینید بگید نه اینم همینه، این آقای اینا رو نمیفهم اصلا، تو این سطح نیست. جسارت نمی کنم، ها عالم هم بحث علمی هم داره، اما این مرحلهش دعوای بین علامه طباطبایی آیت الله جوادی آملی و حضرت امام و اینهاست. این عرصه نه جولانگه اوست، اینطوره واقعا. حالا سوال اشکالاتی هم کرده، هم بحثاش هم بعضیاش هم فنیه علمیه، حالا از نقطه نظر علمی میگم، کاری به مسائل سیاسی هم ندارم، اما توی سطح نیست، نه بسته تجربه نبویش، نه این حرفا، اینا هیچ کدومشون مسئله قبض و بسته توری که شریعت اصلا توی سطح نمیاد، اصلا نیاریدش توی سطح بنده خدا، توی وادیا نیمده. اینها آخرین حرفایی که حضرت امام گفته، علامه طباطبایی گفته، مرحوم مطهر حضرت آیت الله جوادی، علل خصوص آیت الله جوادی، امام و آقای طباطبایی، اینها اینجا حرف جدید دارن، حرف زدن. حالا از خدا ما شاید بشه بعضی از عبارات از صدرا در اسرار الآیات و اینا هم پیدا کرد. پس اینم یه فاز دیگه شد، چون آخوند اینجا مسئله قصد و قربت رو بعد میخواد با عقل و نقل و اینها حل کنه، حواسمون رو بدیم. ممکنه آخوند خودش یه اشکال بزرگی با یه چونه خیلی بزرگی اشکال کنه که بعدن این جواب‌ها همشون یه چونه‌های کوچیکی بشه در مقابل اون اشکال. ممکنه جواب خود آخوند هم همینطور بشه ها، یعنی به این آسونی نمیتونیم بگذریم ازش، خیلی پهلوانی میخواد اگر اشکال بماسه تو مرحله انشاء دیگه، باید با یا اول فرض داریم جلو ببینیم میتونیم این اشکال به دوش بکشیم و بعدم بریم حلش کنیم، خیلی پهلوانی میخواد. خدا رحمت کنن حضرت امام مستقیم رفته به اشکال انشاء، گفته بقیهش هم مثلا قابل ذکر نیست، بعدم اشکال انشاء رو حل کرده با یا علی صریح که دیگه تعویل و تشابه اینا توش بیشتر. خب نکته سوم، فکر کنم وقت تمام شد ها، یا وقت داریم؟ خب من این رو عرض کنم، نکته سوم ببینید، معنای قصد امتثال امر، اسم امر توشه، اسم امر که اومد، امر مال کدوم مرحله است؟ ادهی زیاد میگن ابلاغ دیگه، امره یعنی صیغه افعل رو داره میگه، صیغه افعل مال ابلاغ و خطابه. بعضی ها میگن نه، حقیقت انشا به خود صیغه افعل. اینجور باید تحلیل کنیم اینها رو. پس نکته سومم این میشه، ما باید عناصر موجود در انحاء قصد و قربت را یکی یکی عناصرش رو تحلیل کنیم، بعد ببینیم این عناصر مال کدوم مرحله. ظاهر امر اینه که مال ابلاغه، ظاهر امر اینه که مال ابلاغه. از مخاطب نه، قطع نظر داشتیم. قطع نظر یعنی باشه یا نباشه،
یعنی هیچ خواندنی نیست، نمیخوام
بگیم تو بخون. بله میخوام بگیم صلات دارای مصلحته، لذا مأمورون به. خب یه تیکه دیگه بریم، یه نکته دیگه بریم، یه نکته دیگه. یکی از نقاط غامض موضوع با این فضاها، این فضایی که الان داریم واردش میشیم، سازمان یابی و حکم و این دقایق، علا فرض این که آقا مرتضی، علا فرض این که شارع هم حضرت رسوله مثلا، یا حقیقت اهل البیت، حقیقت اهل البیت که از حضرت رسول شروع میشه تا آخر غیبت صغرا ادامه پیدا میکنه، شارعیتش، حتی بگیم شارع اوست، یکی از نقاط غامض اینجا چگونگی تحلیل فعل او تو مقام تشریعه. فرض کنید شارع حضرت رسول، فرض کنید حضرت رسول، سازمان کلامیشو بگید یه دور خلاصه، حضرت رسول حقایق مصالح را میبیند، مطابق با آنها حکم انشاء میکنه و بعد حکم رو میاره ابلاغ میکنه به مکلفین. که این درست باشه؟ چون این درسته، حتی اشاره خداوند باشه این مکانیزم غلط از آب در نمیاد، درسته، با یه لطافت و ظرافتی درست میشه، این تا آخر درسته این مکانیزم، برای همین الان گفتم. شاره هم حضرت رسول، فعل او در مقام انشاء چگونه فعلیست؟ فعل او در مقام ابلاغ چگونه فعلیست؟ افعال انسان انواع مختلف داره، انواع فلسفی
افعال تبدیل زمان
نه الان میگم فعل او چگونه فعلیست؟ اینجا بحث شد. این تعبیر من از سابقا میگفتم، عمده اصولیی لولم نقل به این که همه اصولی افعال شارع یعنی حضرت رسول رو همه رو از نوع فاعل بالقصد دیدن، فعلی غیر از فاعل بالقصد تحلیل نکردن. یعنی شارع مقدس چه در مقام انشاء و چه در مقام فعلیت افعالش رو از این سمت انجام میده که تصور مصلحت میکنه، تصویر مصلحت میکنه، شوق پیدا میکنه، مانعی میبینه، اراده میکنه و جعل میکنه، حرکت میکنه، انجام میده. مراحل فاعل بالقصد توی فلسفه کار ندارم حق چیه، الان آخوند اینطور، غیر آخوند از تلامیز آخوند عمدتا اینطور. خب حالا این فاعلیت بالقصد انشاء رو چجوری توضیح میده، این فاعلیت بالقصد فعلیت رو چجوری توضیح میده؟ بله اونجا، یعنی باید این توی سازمان حکم مراحل فعل اختیاری هم گنجانده بشه، جاش معلوم بشه، تا ما بتونیم نهایتا حکم شناس بشیم. وقت بذاشت من میذارم برای فردا با میشون و سلام علیکم. فعل اختیاری خالق القصد متاسفانه اینطوری کلام همینطور برام